أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتحدث من هذا الفرق بين الأجل الطبيعي، وتحدث من هذا الفرق بين الأجل الطبيعي والعمي، المسميان عند المحدثين بالأجل الحتمي والأجل الموقوفي. همطور که مستحضر هستید، بعد از عرض سلام حضور همه دوستان و اهل معرفت و ارباب علم و حکمت و همچنین تسلیت محرم سالار شهیدان و تعزیت عزای اون حضرت، امروز هم که همونطور که اشاره فرمودن جناب آقای دکتر لکسایی، روز هشتم محرم الحرام هست و ایام سوگ و ماتم فرزند رسول مکرم اسلام هست. امیدواریم که همه عزاداری ها و عرض ارادت ها در پیشگاه اون حضرت مورد قبول و عنایت باشه و ما توفیق این رو داشته باشیم که در مسیر ارادتمندان و اهل معرفت و ارادت نسبت به حضرت ابا عبدالله حسین علیه افضل الصلوات المسلمین باشیم. ادامه بحثی که در فضای کتاب شریف المظاهر الالهیه داشتیم، رسیدیم به المظهر الثالث من الفن الثانی من کتاب المظاهر الالهیه. خب در این بخش هم که مستحضر هستید، کلن در باب موت و شؤونات موت از منظر حکمت و عرفان مورد بحث و بررسی است. مظهر الثالث مشخصا در باب حقیقت موت است که موت از نظر حکمت و معرفت چگونه تفسیر می شود، که مطالبی در دو جلسه الحمدلله مطرح شد که ملاحظه فرمودید، یا در یک جلسه مطرح شد که ملاحظه فرمودید، و الان بخش دیگری از همین این مظهر ثالث رو می خونیم. در این مظهر که جناب صدام تعلیهین رابطه بین نفس و بدن رو مطرح کردن و مرگ را قاطع بین نفس و بدن تفسیر کردن و گفتن که عاملی است که اونچه که دنیایی است در دنیا میماند و اونچه که ملکوتی است به عالم ملکوت سفر میکند، به هر حال هر حقیقتی به جایگاه خودش برمیگرده، بدن به جایگاه طبیعت برمیگرده، به عناصر تبدیل میشه و روح هم که یک حقیقت ملکوتی است در حقیقت به جایگاه خودش میره، چون روح و یا نفس ذاتاً مجرد است و بعد از مدتی که در بدن بوده است با ابزار مادی کار کرده و فعلاً مادی بوده و بعد به فعلیت رسیده. این ذات مجرده برای اینکه به فعلیت برسد نیازمند این است که در بدن باشد و فعالیت هایی که در بدن انجام میدهد گام به گام او رو به فعلیت و غایت نهاییش نزدیک میکند. و مرگ اون حقیقتی است که فارق بین در حقیقت دنیا و آخرت است، فارق بین نفس و بدن هست و این اتفاق در حقیقت به وسیله مرگ میافتد. یه تشبیهی یا تمثیلی زدن که آیا نسبت نفس با بدن چگونه است و مرگ وقتی که اتفاق میفته چه وضعیتی رو برای بدن ایجاد میکنه، برای نفس ایجاد میکنه. فرمودن که اگر ما بخواهیم از باب تقریب به ذهن و تقریب به فهم مطلب رو بیان بکنیم، یه مثالی بیان میکنیم که اون مثال مسئله رو روشن‌تر میکنه. مثل سفینه هست و ربان سفینه که در عین حالی که ربان سفینه در کشتی هست، در سفینه هست، اما اونی که سفینه رو به حرکت می آوره و مجرا و مرسای او رو به عهده داره همون اراده رب سفینه است و سکاندار است و در حقیقت حامل سفینه نفس است، نه اینکه سفینه حامل انسان باشد با توجه به توضیحاتی که داده شده است. در ادامه دارن این مسئله رو بیان میکنن که ما یه فرقی رو میتوانیم در فضای موت طبیعی و موت اخترامی بدانیم. در موت طبیعی چه اتفاقی میفته، در موت اخترامی چه اتفاقی میفته. موت طبیعی رو که محدثین به عنوان عجل حتمی میدانن و موت اخترامی رو که محدثین به عنوان عجل موقوفی میشناسن، هر یک در این مثال ربان سفینه و سفینه به گونه ای قابل تبیین است که این تبیین رو دارن اینجا انجام میدن. بفرمایند که هلاکت و از بین رفتن سفینه دو عامل داره، دو عامل باعث می شود که سفینه از بین برود، یا اینکه برخی از اجزای سفینه خراب بشوند، ویران بشوند. مثلا فرض کنید که دماغه کشتی یا سکان کشتی یا امثال ذلك، اونایی که به هر حال ویرانی اونها موجب ویرانی و هلاکت سفینه است، اینجوری خراب بشه. یا نه، اصلا بافت سفینه به لحاظ اجزایش و امثال ذلك، این بافت به هم در حقیقت ویران بشه، جهت فرسودگی، کهنگی یا هر عامل دیگر. بالاخره وقتی آب وارد کشتی شد، طبیعی است که هم کشتی رو غرق میکنه و هم ساکنان کشتی رو به هلاکت میرسانه. بدن هم نسبت به نفس این گونه است. اگر بدن بر اساس موت اخترامی که قباطعی در حقیقت این بدن رو به آسیب وادار میکنه، آسیب میزنه، بالاخره یا مثلا فرض کنید که ضربه به مغز وارد میشه، به قلب وارد میشه، با تخریب این اجزای رئیسی بدن هم از بین میره، خب طبعا هلاکت نفس و بدن اتفاق میفته. یا نه، اصلا ترکیب بدن به لحاظ مثلا مسموم شدن یا معتاد شدن و امثال ذلك، این کلیت ترکیب از بین میره و در عین حالی که هنوز مرگ طبیعی نیست، خب بدن فرسوده میشه. وقتی فرسوده شد به هلاکت میرسه، وقتی هلاکت رسید طبعا نفس هم از او مفارقت خواهد کرد. کشتی هم دقیقاً مثالی که برای او میزنیم همین داره. پس همونطوری که کشتی از دو راه تخریب میشه و ویران میشه و با ویرانی کشتی نفس هم هجرت میکنه، ببخشید، با ویرانی کشتی در حقیقت اون حبوب روائح و اون اراده هم طبعا ولو سر جای خودش هست اما نمیتونه کاری بکنه و در حقیقت از کشتی مفارقت میکنه، نسبت نفس و بدن هم به همین صورت هستش. و همچنین مسئله در باب موت طبیعی هم که حالا مثال میزنم، ملاحظه این فرمایید، فرمایید که و تحدث من هازا، و حدس بزن از این مثالی که ما برای شما در باب کشتی و بان کشتی و ناخدا بیان کردیم، ناجع به نفس انسانی و بدن انسانی در دو نوع مرگ طبیعی و مرگ اخترامی. و تحدث من هازا الفرق بین العجل الطبیعی و الاخترامی سمیان عند المحدثین، که در نزد محدثین عجل طبیعی رو بهش میگن عجل حتمی و عجل در حقیقت اخترامی رو بهش میگن عجل موقوفی، که این عجل طبیعی او طبیعی اخترامی قد قیس بالکلیت به کلیت نظامی، که در حقیقت حکیم سبزواری در منظومه خودش که موتن طبیعی قد اخترامی، که گاهی اوقات موت طبیعی به موت اخترامی تبدیل میشه، که اینا دوتا اصطلاح فلسفی هن در باب مرگ. این اصطلاح ها در نزد محدثین به عنوان عجل حتمی یا عجل موقوفی در حقیقت یعنی بیان میشه. خب تحدث من هازا الفرق بین العجل طبیعی و الاخترامی، چرا چجوری میتونیم فرق بگذاریم؟ لأن الفرق فی مثال السفینه ظاهرون، در مثال سفینه این فرق واضح هست که موت طبیعی چگونه اتفاق می افتد، موت اخترامی چگونه اتفاق می افتد. اما موت اخترامی لأنکه ازا علمت که ان حلاک السفینه، یعنی از بین رفتن و ویرانی سفینه، اذا حلکت السفینه لا یخلو من حالین، کشتی اگه بخواد خراب بشه از درون خودش البته بخواد خراب بشه، یه وقت از عوامل بیرونی هست که بادی میوزد، طوفانی میوزد، اون یه بحث دیگر هستش. اما با قطع نظر از عوامل بیرونی، درون کشتی دادن وقتی که نگاه میکنه، دو عامل میتواند موجب هلاکت کشتی بشود. لَأَنَّكَ اذا عَلِمْتَ ان هلاک السفینه اذا هلکت لا یخلو من حالین، اما به فساد من جهت جرم سفینه، یه بخشی از سفینه، دماغه سفینه، سکان سفینه از بین بره، او انحلال ترکیب سفینه، که در این دو حال فیدخلها، یعنی داخل می شود سفینه را، الماء، و یکون ذلک سببا لغرق سفینه و استحالتها و هلاک من فیها ان غفلوا عنها، و استحالت یعنی تحول یافتن و تغییر کشتی و نابودی و از بین رفتن کشتی و هر کسی که در کشتی است، البته ان غفلوا عنها، اگر غافل باشند که کشتی و سفینه در معرض خطر و سقوط هستش. ولم یتدارک اصلاح حالها بر اساس برخی از نصها، و اگر غافل باشند و تدارک نکنند، خب مثلا یه آسیبی داره به قلبش یا مثلا کبد امثال زاره که اعضاء رئیسی هم میفته و توجه داشته باشه، خب این بدن رو اصلاح میکنه و با اصلاح بدن، بدن سالم میمونه و این هم زنده است. ولی وقتی که توجه نداشته باشه، غافل باشه، بدن میره هم به تبعش از بین میخواد. بله، و یکون و ذالک سببا لغرق سفینه و استحالت سفینه و هلاک، سببا لغرقها و لحلاک من فی السفینه ان غفلوا، این ساکنان، عن السفینه ولم یتدارکوا به اصلاح لها، که اصلاح حال سفینه نکرد، که هلاک جسم و قوای جسم من تهاون صاحبهی بهی و غفلته. خب اگر صاحب این بدن قطع بکنه و سستی ببرزه و آسیب وارد میشه، این آسیب رو در حقیقت نخواد دارک کنه و به هر حال جبران بکنه، خب طبیعی است که این جسم از بین میره و با از بین رفتن جسم نفس هم فارغت میکنه، که هلاک جسم و قوای جسم من غلبت احد التوایع، به جهت منتهاون سستی و ضعفی که صاحب این بدن و جسم انجام میده و غفلت او. بنابراین فلا تبغ النفس معه وقت فساده، نفس هم طبیعی است که وقتی فساد بدن فاسد شد، نفس هم با او دیگه باقی نخواهد موند. کما لا تبغ الريح للسفينه، ریح موجود هست، مثل اینکه نفس موجود هست، اما این بدن با جهت ویرانی که پیدا کرده است دیگه محملی برای موندن نفس نیست. کما لا تبغ الريح للسفينه، در حالی که و الريح موجودتان فی حبوبها غیر معدومه فی الموضع التي كانت قبل السفينه، کجا بود این باد، این وزیشه باد از کجا بود، باد موافقی که برای حرکت بود سر جا خودش هست، اما چون کشتی در حقیقت به جهت ویرانی برخی از اجزا یا ترکیب اجزا باعث شکست و هلاکت کشتی شده است، با اینکه این روایح موجود هستند، حبوب روایح وزش بادها هستند، اما دیگه اثری نخواهد که ملی برای اینکه این حبوب و روایح اثر بکنه وجود ندارد. فهازا هو الاجل، این مرگ مفاجاتی و مرگی که در حقیقت اتفاقی میفته اینجوری است. و اما الاجل طبیعی، اگه بخوایم این مثال کشتی و سفینه رو بخوایم مثال بزنیم در باب اجل طبیعی، مثل ان یکون هلاک السفینه به قوت ریح العاصفه الهاویه، حالا یا برخی از نسخه ها حابه است که وزش تندی داشته باشه، بیرون در حقیقت بیاد نه از درون، در حقیقت نفس مفارقت بکنه، نه اینکه کشتی خراب بشه. و اما الاجل الطبیعی مثل ان یکون هلاك السفینه به قوت الریح العاصفه الحاویه الوارده منها على السفینه، که این با شدت میخوره به سفینه و طبعا سفینه از بین میره. ما لیس فی وسع آلت السفینه حملها فیضعف العاله و تکسرت العدات فغرقت السفینه. خب وقتی وزش سهمگین باد اقیانوسی یا دریایی میاد، گاهی اوقات این باد سهمگین در حقیقت کشتی رو به سقوط و به هلاکت میاندازد. این در حقیقت همون وقتی است که به تعبیر ایشون موت طبیعی داره اتفاق میفته و نفس داره مفارقت میکنه از بدن، که طبعا بدن دیگه قدرت مندگاری نداره و با ضعیف شدن ابزار و آلت هم دیگه نفس هم مفارقت میکنه. و اما الاجل الطبیعی مثل ان یکون هلاك السفینه به قوت ریح العاصفه الحاویه، که حالا بعضی از نسخه ها عرض کردیم حابه هستش که وزش سهمگین تاره، عاصف هست که در حقیقت از بین برنده است. الواردت منها، که این وارد می شود این ریح على السفینه، که بر سفینه وارد میشه و با موجب ویرانی است. چیزی که مالیس بی وسع آلت سفینه حمله ها، باد شدید و سهمگین است که دیگه کشتی نمیکنه این باد رو تحمل کنه. فیضعف الاله، در اینجا دیگه آلات و ابزار سفینه ضعیف میشوند. و تکسرت العدات، در اینجا فغرقت السفینه فکذلک الروح و الجسم. خب در حقیقت ایشون حالا با این مثالی که دارن میزنن میخوان رابطه بین نفس و بدن و اینکه مرگ میخواد اتفاق بیفته، حالا چه مرگ طبیعی چه مرگ احترامی، رو تشریح بکنن. همونطور که خودشون فرمودن این مثال برای تقریب به ذهن است و مقرب الی الافهام هست و باعث میشود که انسان یه مقدار بهتر این معنا رو بتونه تصویر کنه، تجسیم بکنه که مرگ که به سراغ انسان میاد، حالا چه مفاجاتی چه به صورت طبیعی چگونه اتفاق میفته. اما مهم اون که الان این دو بخشی که الان میخوام مطرح کنن، مهم ساکنان این کشتی هست، ساکنان در این جسم هست، که آیا اینها در مقابل این گونه از حوادثی که بناست روی بدن انسان بیاد چه کار میتونن بکنن. یکی، اگر ساکنین در سفینه آگاه باشن که به هر حال اینجا عالم طبیعت است و در عالم طبیعت این سقوط و این انحطاط قطعی است و مرگ به هر صورتی سراغ انسان خواهد آمد، و انسان اگر در مقابل این قضیه با آمادگی و شناخت کامل باشد، این اتفاق برای او ناگوار نیست. میدونه که مرگ برای انتقال است و انسان بناست که جانش و روحش به عالم دیگر سفر کند. این بدن از جنس طبیعت است، در طبیعت میماند. این روح از جنس ملکوت است، به ملکوت پرواز میکند. چه انسان بخواهد چه نخواهد، این تقدیر الهی است، این وضعیتی است که خدای عالم به لحاظ هستی برای نظام وجود در نظر گرفته است. خب به لحاظ موجودات جمادی، نباتی، حیوانی، ملکی، فلکی، عرشی و هر کدام در موقعیت خودشون هستن، جماد در موقعیت خودش، نبات در موقعیت اینا هیچ فرق. اما این انسان است که با توجه به وضعیت بدن و نفسی که دارد، این مفارقت برای او قطعی است. این باید نفسش به جایگاه ملکوتش برود و این مرغ باغ ملکوت به اصلش برسد. عناصر هم همینطور. الان این عناصری که مثلا میگن آب و خاک و هوا و آتش و حالا بیش از 100 عنصری که در وجود انسان هست، اینا الان به وسیله نفس با فشار اینا کنار هم قرار گرفتن تا این بدن محفوظ باشه. نفس آمده تک تک این عناصر رو کنار هم قرار داده تا این بدن باشه و محملی برای زیست این روح در نشأه طبیعت باشه. این با فشار الان مونده و لذا این عناصر باید برگردن در جایگاه خودشون، آب، خاک، هوا، آتش و دیگر عناصر، و طبیعی است که دیگر قصر دائمی نیست. این فشاری که نفس آورده و این عناصر رو کنار هم نشونده تا این بدن طبیعی بیفته، این نمیتونه داشته، نمیتونه همیشگی باشه. یه مدتی هست و مجبوره که نفس بره سراغ کار خودش و طبعا این عناصر هم جدا خواهند شد. اگر کسی این واقعیت رو بیابه که طبیعت به صورت هست، انسان در عالم طبیعت با این نظام داره زندگی میکنه، ما نمیخوایم باور کنیم، ما نمیخوایم این معنا بهش تن در بدیم، جان بدیم، که به هر حال انسان در عالم طبیعت زندگی میکنه و این مفارقت حالا دیر یا نزدیک قطعیه. اگر یه شناخت این چنانی باشه، به تعبیر ایشون اگر ساکنان این سفینه عارف باشن به اینکه این اتفاق چه به صورت طبیعی چه به صورت اخترامی خواهد افتاد، دیگه غافل نخواهند بود، توجه دارن و سعی میکنن که این نفس رو در سلامت نگه بدارن. فانکان از ساکنون فی السفینه عارفین به موجب تقدیر الهی خب اطمئنت نفوسهم و سلموا الی ربهم و وعظ بعضهم بعضا بالصبر و قلت الجزع و شوق الارتحال الی دار المعاد. خب این یاد مرگ این امتیازات رو داره. یاد مرگ باعث می شود که انسان خودش رو دلبسته به عالم طبیعت نکنه و اگر بناس جدایی اتفاق بیفته اینقدر جزع و فزع نکنه، اینقدر بی صبری نداشته باشه. به هر حال این به اصطلاح قانون نظام طبیعت است، گرچه بسیار سخت است، فراق بسیار بسیار دشوار است. آدم وقتی الان مخصوصا در شرایط فعلی که وضعیت کرونا داره، اینجور افراد رو و نزدیکان و عزیزان رو، از فرزند رو از دامان مادرش، مادر رو از فرزندان داره اینجور جدا میکنه که بسیار شکننده است، بسیار غیر قابل تحمل، غیر قابل عرض کنم که اصلا شنیدنش برای سخته، سخته، واقعا سخته. امروز داریم میبینیم دیگه برخی از عزیزان آدم وقتی از کنار آدم میرن چقدر بر انسان سخت میگذره. اصلا کشور متاسفانه در شرایط کنونی به اصلا به شرایط بحرانی از نظر روحی رسیده. بسیار کشور الان ناب سامان از نظر روحی، بهترین عزیزان بهترین شد. الان چندی قبل خب مرحوم استاد محقق بزرگوار مرحوم آقای پیشوایی، چندی قبل عرض کنم که مرحوم استاد فرجام فر، چندی قبل دیگر دوستانی که بودن آقای نقی منفرد عاملی و دیگر دوستانی که ما در جلوی خودمون داریم، حتما دوستان محترم و گرامی هم عزیزانشون رو دیدن از ده. خیلی واقعا سخته، خیلی سخته. اما تنها امری که میتونه انسان رو آرام بکنه چه این باوری است که این فنا نیست، این نابودی نیست، این فنا نیست که انسان ها به وسیله مرگ نابود بشن، بلکه در جایگاه اصلی خودشون قرار خواهند گرفت و این یک واقعیت هستی شناسانه هستش. میفرماید که فانکان از ساکنون فی السفینه عارفین به موجب تقدیر الهی، که تقدیر الهی اینه، خدای عالم این گونه این عالم رو سامان داده که به هر حال اتفاقاتی که در نظام طبیعت میفته بنا نیست چیزی نابود بشه، چیزی از بین بره، هرچی به اصل خودش برمیگرده. اطمئنت نفوسهم و سلموا الی ربهم و تسلیم به پروردگارشون هستن. و وعظ بعضهم بعضا به صبر و قلت الجوع و قلت الجزع و شوق الالتهال الى دار المعاد. فاذا تم لهم هذا العمل و السياسه فقد استراحوا من الغم والهم و وصلوا الى النعيم الدائم. ما یه مدتی در سختی هستیم. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. واقعا اگر کسی برای ملاقات با خدای خودش آمادگی داشته باشد و بداند که مرگ زمینه است برای لقای الهی، انسان مشتاق لقای الهی باشد، مرگ برای او سخت نخواهد بود. گرچه فراق احبه بسیار سخت است، اما به هر حال با پذیرش این تقدیر الهی نفس آرام میگیرد. فقد استراح من الغم والهم و وصلوا الى النعیم الدائم و ان اما و ان کانوا غیر عارفین. پس فان کان الساکنون فی السفینه عارفین به موجب تقدیر الهی اطمئنت نفوسهم، اما و ان کانوا این ساکنون فی السفینه غیر عارفین فجزاهم الجحیم. اونایی که ندانند که هستی چگونه است و نظام هستی رو نشناسند و تقدیر الهی رو ندارن و در غفلت و نسیان به سر ببرن، به دنبال به اصطلاح لذائذ زودگذر باشن و امثال ذلک، خب این دسته از انها فجزاؤهم الجحیم و الحرمان عن النعیم و البعد عن الحق العلیم. خب اینجا یک توصیه حکیمانه ای رو جناب سلامت علیهم دارند که انسان باید خودش رو متوجه به این نظام وجودی بکنه. کار حکیم اینه. اتفاقا ریشه مسائل انسانی و اخلاقی در این گونه از نگرش های حکمی داره خودش رو نشون میده. اگر حکیم بیاد و نظام هستی رو برای جوامع این گونه باز بکنه و اتفاقات جهان هستی رو در این چارچوب بخواد برای بشر تبیین بکنه، خب بشر به گونه دیگری زیست خواهد کرد. اینها مسائلی است که زیر ساخت فکری و معرفتی و فرهنگی جوامع رو اصلاح میکنه. حالا وقتی اینا اصلاح شد، سیاست اصلاح میشه، اقتصاد اصلاح میشه، اجتماع اصلاح میشه، تربیت اصلاح میشه. اگر واقعا بنیان سیاست مبتنی بر چنین معرفتی باشد که آقا این قدرتی که برای تو هست این چند روزه است، بنا نیست که این قدرت برای همیشه برای تو باشه، این تمکن، این جایگاه، این دستوراتی که تو الان میدی و قدر غور قدرتی میکنی و به اصطلاح خودت صاحب جلال و شکوه میدانی، اینا عاریتی است، اینا موقت است، اینا عرضی است، اینا موندگار نیست. زهرت الحیات دنیا، اینا این شکوفه است که به هوای میوه شدن برای تو است ولی میوه نخواهد شد، برای احدی این موندگاری نداره. اینو اگر حکمت بتواند، یعنی حکیم بتواند بر مبنای حکمت به جامعه منتقل بکنه و سیاسیون را، اونهایی که صاحب قدرتند و اینگونه میتازند و قانون را و قدرت قانونی را قدرتی برای خودشون میدانند، بله جامعه به جهت ضرورتی که برای قدرت سیاسی هست یه مشروعیاتی را، قدرت‌هایی را قانوناً در اختیار صاحبان این کرسی قرار میده، اما متاسفانه فکر میکنن که این قدرت مال خودشونه، این قدرت برای اداره جامعه است. مثل اینکه کسی در بانک بشینه این پولایی که مردم برای به اصطلاح کارهای اقتصادی خودشون میدن، اینا فکر کنن که پول مال خودشونه، کمان که بعضی اینطور فکر کردن. این پول به عنوان امانت در اختیار بانک قرار میدن تا چرخش اقتصادی شکل بگیره، اما اینا میگن که خب دادن دست ما هر کار تونستیم کردیم، کردن دیگه با این اموال مردم. اون قدرت اقتصادی است که تو بانک ها به این صورت شد، اونم قدرت سیاسی است که دارن باش اینجوری عمل میکنن. بنابراین قدرت سیاسی گرچه قانونی هست، اما مال اون کسانی که در رأس قدرت هستن نیست، بلکه در اختیار اونهاست امانت تا این قدرت را در مسیر صلاح کشور و اصحاب جامعه به کار بگیرند. این قدرتی نیست که اشخاص به دست بگیرند و خود را صاحب قدرت بدانند. به هیچ وجه، به هیچ وجه این قدرت، قدرت اشخاص و اگر کسی رئیس جمهور شد، رئیس مجلس شد، رئیس فرض کنید که دستگاه قضا شد، این قدرت یک قدرتی است که خدای عالم به او داده است، از جایگاه مردم به او رسیده است که این قدرت رو در مسیر استقلال غذا کند، استقلال اقتصادی سیاسی خرج کند و در امانت کند. این خیانت بسیار بسیار سنگین است، یه خیانت شخصی نیست، خیانت به بیت المال یه خیانتی است که به کلیت نظام و کلیت جامعه برمیگردد و این غیر قابل جبران است. نمیتونه اگه واقعا به بیت المال تصرف کرد بیاد حالا فرض 10 برابر برای اینکه مقطع آثار سویی که در جامعه ایجاد شده است. شما وقتی قدرت سیاسی رو به دست گرفتی عدالت سیاسی رو رعایت نکنی، یک نفر بی جهت رئیس بکنی بدون بهش کرسی بدی قدرت بدی، بیت المال فقط مال بهتر از مال سیاسی است. اون کسی که در یک جایگاه سیاسی قرار میگیرد این بیت المال است، این کرسی بیت المال است. کسی نمیتونه به اصطلاح به خاطر علاقه‌ای که بوده، به خاطر تعاملی که با هم داشتن، به خاطر داد و ستدی که با هم داشتن این کرسی ها رو به هم، اینا هیچ کدامش مال افراد نیست ولو اختیارشو دارن، اما این اختیار اختیاری است که باید در مسیر اراده الهی و خواست مردمی هزینه بشه. این باور غلط که مثلا فرض اگه کسی رئیس جمهور شد، رهبر شد، رئیس دستگاه قضا شد، رئیس هر اداره کل شد، فرق نمی‌کنه، این قدرتی که برای او از جایگاه اجتماع به او داده شده است یا از جایگاه الهی به او داده شده است، شده مثلا مسئول شرعی یک مملکت، این معنیش این نیست که این قدرت در حقیقت به هر جوری که من بخوام، در هر جوری که ما استفاده بکنیم، هر جوری که ما صلاح بدونیم، اینجور نیست. اگر این در مسیر مصلحت جامعه و صلاح جامعه مطرح نشود، یعنی در اون مسیر به کار گرفته نشود، این یک خیانت موندگار است که با خود لعنت و نفرین ابد رو به همراه خواهد داشت معاذ الله، خصوصا اگر در یک جایگاهی باشد که جایگاه دینی و الهی باشد. الان این توصیه‌ای که جناب صدر متعلین دارن همین مسئله است، می‌فرمایند که اگر ساکنین در این سفینه از این معنا غافل نباشند و خودشون رو در مسیر رضایت الهی قرار بدهند، خب اینها در حقیقت موفق و کامیابند. اما اگر اینها متوجه نشوند و غفلت و با غفلت این دوران رو بگذرانند، اینها خسارت خواهند دید. فعلم ایها السالک الخبیر و طالب البصیر انک قاصد به حسب الفطره به حسب الفطره الی ربک قاصد صاعد الیه منذ یوم خلقت نطفه فی الرحم، از اون روزی که در رحم نطفه تو بسته شده است، از همون روز تو در حال حرکتی. به تعبیر آقا امام مجتبی علیه السلام، منذ سقطت من امک، از اون زمانی که از مادر متولد شده ای در مسیر زندگی و مرگ هستی. تنقل من حال الى حال و من مرتبه الى مرتبه حتی تلقى ربك و تشاهده و تبقى عنده نفسك. خب اونجا دیگه هیچ عامل دیگه وجود ندارد، تو هستی و حقیقت تو، تو هستی و نفس تو. ببین چه کردی با خودت، اما فرحانتون ملتزتون مسرورتون مخلدتون ابدا مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، و اما محزونتون متعلمتون خاسرتون معذبتون به نار الله الموقده مع الکفرت و الشیاطین و الفجره فبئس الغرین. خب این توصیه حکیمانه است که حکیم صدر متعلین بر اساس مظاهر الهی داره مطرح میکنه. این جامعه هر کسی که از ساکن این کشتی عالم طبیعت هستن، اون کسانی که در عالم طبیعت ساکن هستن، باید بدانن این چند سباهی که در عالم طبیعت هستن و شرایطی دارن، امکاناتی دارن، قدرتی دارن، قدرت اقتصادی دارن، قدرت سیاسی دارن، فریب نخورن، گول نخورن. اگر نه، یا خدا ناکرده بر اساس اینکه اگر گول خوردن به تعبیر ایشون محزونن، متعلمن، خاسرن، معذبن، وای به حال اون روزی که در حقیقت نامه اعمال انسان را از پشت سر یا به دست چپ بدن، دیگه برای همیشه انسان خسارت ابد رو داره. همین روزها بود که آقا سالار و شهیدان حسین ابن علی با عمر سعد در بین دو لشکر به جلسه و صحبت گذران و به او گفت که این مسیری که تو داری میری یک مسیر خسارت ابدی داره. من برای تو در بهشت جایگاهی تعیین میکنم، من برای تو باغ فراهم میکنم، من امنیت تو و خانواده تو. این حسین ابن علی است، اما او با طعن میگه که به هر حال من به گندم ری. حضرت هم گندم ری هم دست نمیاد، گفت که جو ری هم باشه من به او راضیم. چه خسارتی، چه بدبختی و نگونبختی است که اون بدبخت نه به جوی ری رسید و نه به هیچی، و برای خود لعنه ابد رو الان همراه دارد. هر روز، حالا ماه محرم که به همگان لعن الله شمرن و عمر ابن سعد است و عبید الله ابن زیاد است، و این لعنه ابدی رو چه کار میخواد بکنه انسان باش؟ چرا ما متوجه نیستیم؟ چرا نمیدونیم که این چند صباح برای این نیست که هرچی که ما تشخیص دادیم، ما درست دانستیم، ما مصلحت دانستیم، ما چی هستیم؟ اگر بناست که در جامعه اسلامی یک اتفاقی بیفته، این اتفاق بایستی بر مبنای مشورت، بر مبنای فقاهت اتفاق بیفته. حالا ممکنه انسان اشتباه هم بکنه، اما اگر مبنای حرکت یک مبنای شخصی باشه، یه تصمیم به اصطلاح بر اساس انگیزه های شخصی باشه، وای به حال خواهد ایجاد کرد. هر کسی در هر جایی باشه، مسئول اداره خونه خودش هم باشه، فرق نمی کنه. بله، کلکم را ان و کلکم مسئول عن رعیته. اینا رو پس ما برای کی واقعا داریم؟ به هر حال این بیان حضرت جناب صدر متعلقین است که یک توصیه‌ای رو در پایان این مسئله دارند که مرگ وقتی یه همچین اتفاقی رو برای انسان رقم میزند، خوب است که انسان متوجه باشه، غافل نباشه و خودش رو در پیشگاه پروردگار عالم همونطور که فرمودن ملتز و مسرور و مخلد ابدی بدانه و همواره در صف انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین باشه و مبادا بر اساس نگونبختی و خسارت خودشو در مسیر دیگران قرار بده که محزون هستند و متعلمند و خاسرند و همراه با کفره و شیاطین و فجره هستند. به بئس القرین، اعاذنا الله و ایاکم من شر هذه النفوس المرضیه المهلکه. ان شاء الله خدا ما و شما و کشور ما را و نظام اسلامی را و جامعه اسلامی را از شر همه شیاطین جن و انس، همه آفات سماوی و ارضی، خصوصا در دوران ما این کرونا، محافظت بفرماید و نجات عنایت بفرماید. خدایا تو را به حق سالار شهیدان، به حق این عزیزانی که به حق در پیشگاه تو عزیز هستند، کشور ما را، نظام ما را، مملکت ما را، جامعه اسلامی ما را از همه آفات مسئول بفرما، و خصوصا این کرونا را از جامعه ما و جامعه انسانی و بشری دور بفرما، و عزت دارین را به جامعه و همه کسانی که خدمت به این جامعه دارن انجام میدن مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون جناب استاد، تشکر از جناب عالی. اگر دوستان مطلبی، سوالی، نکته‌ای دارن در خدمت هستیم.